ربعی که فرصت باقی است به مناسبت این که در آستانه میلاد مولا المتقین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین امیر مؤمنان علی علیه السلام و السلام هستیم، عرایض مختصری رو اشاره کنم، خیلی هم مزاحم دوستان نباش. شاید سال گذشته بود در ایام میلاد حضرت که بنده اشاره کردم، ضمن این که نقل فضائل که معمولا مرسوم شده در این ایام به نقل فضائل اهل بیت در ایام موالید پرداخته میشه نکته مطلوبی است، اما اعتقادم اینه که باید فضای تبلیغ مکتب رو از نقل فضائل به یک فضای بالاتری ببریم. یک آفتی که مقدار تهدید میکنه ما رو نگاه صرفا حماسه‌ای به مکتب تشیع و اهل بیت عصمت و طهارت است. اگر نگاه صرفا حماسه‌ای باشه آفاتی داره. آدم سلف صالح رو که مراجعه میکنه، حتی گاهی عرض کردم شعر که فرهنگواره حماسه شیعیست، وقتی میبینه در زمان اهل بیت عصمت و طهارت شعرای شیعه در عین احساس بلند تحلیل، تعقل و دادن محتوا به مخاطب در اشعار شعرهای بزرگ شیعی معاصر با اهل بیت به بعد موج میزنه و فراوانه. اگر به سمتی بریم که تنها احساس باشه، وقتی رخت این احساس پس میزنه، ولی اگه احساس قرین تعقل باشه، خوب بفهمد چرا این مکتب رو انتخاب کرده است، خوب بفهمد امیر مؤمنان علی علیه السلام یعنی چه و چرا پیرو به این مکتب است و حاضر همه هستیش رو فدا کنه. اینا احساس نیست، تا تعقل نباشه به اینجا نمیرسه. وقتی حجر رو در مرج العذرا میارند و میخوان بکشنش، ابتدا میگن براءت از مولا به جوی خودش و پسرش، براءت نمیجوین، میگن حالا اول خودتو بکشیم یا پسرتو. ببینید اگه احساس باشه اینجا پس میزنه، ولی چون در کنارش تفهم و تعقل هم هست میفهمه این مسیر یعنی چه، میگه اول منو بکشید بعد پسرم. بهش اعتراض میکنن که عجلت فکر، اول پسرمو بکشید بعد خودم. میگن عجلت فکر، تو خواستی که مرگ پسرت ببینی که چند دقیقه تو دنیا بیشتر زنده باشی؟ زندگی اینقدر ارزش داره؟ اونم پسر جوانی که قصائدی در جمال او شعرهای عرب گفتن، عشاقی از بین دخترهای قبایل مختلف داره این پسر که اونا اشعاری در جمال این پسر گفتن. یعنی اول پسرتو بکشیم بعد خودتو. میخواستی چند دقیقه تو دنیا بیشتر بمونی؟ میگه نه، خفت ان یرا حول السیف على عنقی فیرجع عن ولایت علی علیه السلام. من ترسیدم پسرم جوان شمشیر رو گردن من ببینه به ترس دست از ولایت علی برداره، نمیخوام پسرم بدون ولایت علی زنده بمانه. اول او رو بکشید بعد حال دیگه من آماده کشته شدن، هر دو رو کشتن. ببینید اگر ذهن و مغز و دل از حماسه و تعقل همراه با هم پر نباشه اینجور تصمیم گیری نمیشه. خب حالا راهش اینه که ما از این ایام و مناسبت ها فرصتی رو درست کنیم، تحلیل های درستی از زندگانی اهل بیت عصمت و طهارت ارائه بدیم که هر دو نکته درش وجود داشته باشه. لذا ما وارد شدیم گفتیم نسبت به زندگانی خود امیر مؤمنان علی علیه السلام مقاطعی از زندگانی حضرت رو به 6-7 مقطع بنده تقسیم کردم، هر مقطعی رو باید تحلیل درست کرد که مردم بفهمن، هم شیعه بفهمه چرا باید اینقدر دل داده باشه، هم دیگران بفهمن این همه اصرار شیعه بر تمرکز بر امیر مؤمنان علی علیه السلام یعنی چی. لذا اینجا به این مقطع فعلا این قسمت اشاره میکنم، مقاطع رو در فرصتهایی باید ای کاش یک ماه وقت باشه آدم راجع به این مقاطع هر کدام تحلیل کنه حرف بزنه. اینجا ببینید همه توجه شیعه به مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام بدین جهت است که ما تبلور مجموعه سنت نبی گرامی اسلام و مجموعه دین اسلام رو در شخصیت امیر مؤمنان علی علیه السلام میبینیم، چیزی جز این نیست. و این لطافت اون شاعر عرب و شعرش ببینید، لئن قیل اسلام و ما قیل حیدر فذلک قلب لیس ینبضه دم. اکتی اسلام بگه نام حیدر رو نگوید مثل قلبی است که حرکت نداره. اسلام بدون نام علی اسلام مرده است. شما ببینید خود این آقایان تصریح میکنن، المصنف ابن ابی شیبه جلد 12 صفحه 83 حسن بصری وقتی میخواد قضاوت کنه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو، اراهم السبیل و اقام لهم الدین اذا وجه. حضرت امیر راه رو به مردم نشون داد و زمانی که دین گرفتار کجی شده بود دین رو راست کرد. خب ما میدانیم دو سه خصوصیت داره مولا که این دو سه خصوصیت رو هر کی دقت کنه به این نتیجه میرسه که مظهر سنت النبی و مظهر سنت النبی است. اردوگاه علی ابن ابی طالب یعنی اردوگاه سنت پیامبر. هر کسی عشق نبی و سنت پیغمبر و احیای سنت رو در دل داره باید بیاد تو این اردوگاه، چاره ای نداره، هیچ راهی نداره. علی اعلم الصحابه است. به چی؟ به قرآن و سنت. انا مدینه العلم و علی بابا. این چیزی نیست که منکرش بشم. پرسیدن آقا برای چی این همه روایت از پیغمبر نقل میکنی؟ فرمود برای این که لعنی کنت و اذا سألته انبعنی و اذا سکتت تدعنی. هر چه محتوای دین است من از پیغمبر گرفتم. علم کامل به سنت داره. نکته دوم که تنها مصداق اتمش در بین صحابه امیر مؤمنان علی علیه السلام است، از عمق جان به صدق و رسالت پیغمبر ایمان داره. این نکته مهمی است. حضرت امیر در خطبه 195 نهج البلاغه عبارت اینه: انی لم ارد علی الله ولا رسوله ساعتا قط. من یک لحظه در برابر خدا و رسول اظهار مخالفت نکردم. خب پرونده دیگران رو باز کنید، ببینیم در مقابل سنت پیغمبر و در مقابل اسلام موضع‌گیریشون چی بود. مگر تمام منابع تاریخی نمی نویسن در صلح حدیبیه وقتی اصحاب جمع بودن پیغمبر صلح کردن، بعد به اصحاب گفتن که نمیتونیم بریم مکه، همینجا سر بتراشی، همینجا ذبح کنی، امکان رفتن به مکه نیست. مگه مورخان نمی نویسن تمام کسانی که با پیغمبر بودن خطاب پیغمبر رو شنیدن، یک نفر قبول نکرد، یک نفر قبول نکرد، اونایی که اونجا بودن. دوباره پیغمبر فرمود، یک نفر قبول نکرد. با ناراحتی بلند شدن آمدن خیمه ام سلمه، یه گوشه خیمه نشستن. مگر خودشون نقل نمی کنن با نقلهای موثق که دومی نه تنها مخالفت کرد با صلح حدیبیه، بلکه گفت در نبوت پیغمبر تردید کردم. یا که ما نگفتیم که در نبوت پیغمبر تردید کردم. و ده ها مورد دیگه مخالفت با سنت پیغمبر. ولی امیر مؤمنان علی علیه السلام تمام مقاومتش، تمام سالهای خانه نشینی، همه سالهای ممنوعیت از حق، همه مقاومتها برای یک هدف بود، احیاء سنت پیغمبر. ولاغی هیچی دیگه نبود. وقتی عبدالرحمن ابن عوف در شورا شرط کرد، گفت یا علی بد رأی میدم به سیره شیخین عمل کن، من در شورا حقمو به تو واگذار میکنم. حضرت نپذیرفت و بود ملاک من سنت النبی است، من ملاک دیگه ندارم. در اولین سخنرانی بعد از خلافت حضرت فرمود انی حاملکم علی منهج نبیکم، من میخوام روش پیغمبر احیا بشه. ما کنت لأدع سنت رسول الله لأحد من الناس، من برای هیچ کس نمیتونم سنت پیغمبر رو رها کنم. خب به روشنی در مباحث اجتماعی، اخلاقی، فردی، سیاسی بعد از پیغمبر سنت و نبی تغییر کرده بود. از اعمال فردی حساب کنید تا همه اعمال اجتماعی و سیاسی، سنت پیغمبر رفته بود. حالا تحلیل داره، چرا اون جاش چرا رو تحلیل کرد، ولی تاریخ اینو میگه سنت پیغمبر رفته بود. لذا مدت خلافت حضرت امیر را اگه کسی تحلیل کنه در قوام دین، یعنی چه؟ اگر همون مقطع خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام نبود، بر سر دین و سنت پیغمبر چه آمده بود؟ خودش یه بحث واسع و مبسوطه. حضرت نماز که خون در زمان خلافت، بعضی از اصحاب پیغمبر آمدن گفتن لقد صلا صلاة محمد صلی الله علیه و آله و لقد ذکرنا به صلاة محمد صلی الله علیه و آله. این نماز پیغمبر بود، ما دوباره یادمون آمد نماز پیغمبر. از اعمال فردی بگیری تا همه اعمال اجتماعی سیاسی اسلام. مگه حضرت وقتی حاکم شد 7-8 مورد که اینا باید تحلیل بشه و همه این 7-8 مورد مخالفت با گذشتگان برمیگشت به تغییر سنت پیغمبر که در زمان دیگران انجام شده بود. حسد میخواد احیا بشه. مگه نیامدن خلیفه دوم دیوان رو، بیت المال رو بر اساس ضوابط خود ساخته و مردم پسندی ترتیب داده بود، ترتیب قبائلی، ترتیب قدمت در اسلام، ترتیب عرب و عجم، یه ترتیب درست کرده بود. بر طبق این ترتیب دیوان و بیت المال مسلمان ها توزیع می شد. امیر مؤمنان علی علیه السلام با حاکمیت رسیدن، با تمام قدرت با یه اصل مقابله کردن، فرمودن سنت پیامبر گرامی اسلام این است که این امتیازهایی که در زمان گذشته قرار داده شده است همه خلاف سنت پیغمبر است و باید که لم یکن بشه. موج اعتراض با حضرت بر علیه حضرت شروع شد. همون لحظه اول دید عبدالله ابن ابی رافع مسئول بیت المال حضرت اشعث رو صدا زد، بعدم غلام عجمیش رو صدا زد، کنار هم بیستید، 20 درهم مال تو، 20 درهم مال تو، دادش در آمدی چه وضعیه؟ این غلام عجمی من با من هماهنگ باشه؟ حضرت فرمودن زمان پیغمبر چه جور بود؟ بگو جواب بده. 20 و چند سال با یک سنت دیگه اینا معاشی کردن. خب عصبانی میشم. خبر بدم بزرگان بنی امیه گفتن ما این قسمت رو قبول نداریم، نمیریم بگیریم. امهانی خواهر امیر مؤمنان علی علیه السلام صداش زدن، تقسیمش رو دادن، کنیز عجمیش هم صدا زدن، به اونم 20 درهم دادن. دادش در آمد، خشمگین شد، غضبناک شد، آمد پیش علی ابن ابی طالب، این چه وضعیه؟ این کنیز عجمی من باید به اندازه من بگیر از بیت المال. حضرت فرمودن من هرچی قرآن رو مطالعه کردم دیدم به اندازه بال پشهی فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق برتری ندارم. صریحا طلحه و زبیر وقتی در مقابل امیر مؤمنان ایستادن، حضرت خطبه خوند برای همین تقسیم به سویه، بعد آمد گوشه مسجد دو رکعت نماز خوند، طلحه و زبیر آمدن. حضرت اون چه خبرتون شد؟ برای چی دارید مخالفت میکنید؟ آیه که با ما مشورت نمیکنی؟ دوم، خلافک عمر ابن خطاب طاب فی القسم، در تقسیم بری با سنت عمر مخالفت میکنی؟ سنت عمر امتیاز بود و من طلحه و زبیر امتیاز میداد، چرا ما امتیاز نمیدی؟ خب ببینید اگر ما فریاد بزنیم که ما میخوایم مظهر و مظهر سنت و نبی را تکریم کنیم، علمن اخلاقن عملن سنت بارز پیغمبر است. آیا این تکریم پیغمبر نیست؟ آیا این غلوه؟ و بعد انصاف دارن آنانی که نگاهشون این نگاه است. ببینید بربهاری در شرح السنه الجماعه توضیح میده، میگه این کلمه جماعت بار داره، بار اتباعی داره، ما از جماعت باید پیروی کنیم. جماعت یعنی چی؟ مجتمع علیه اصحاب النبی فی خلافت ابی بکر و عمر و عثمان، دیگه سکوت میکنی. هر چه اصحاب پیغمبر در زمان خلافت ابی بکر و عمر و عثمان جمع شدن اتفاق نظر داشتن میگفتن، اونا برای ما جماعت هست. و علم ان الدین العتیق ما کان من وفات رسول الله الى قتل عثمان. خود جا داره ما تحلیل کنیم بگیم که این دین سنت پیغمبر اون بود، دین عتیق که باید دنبالش بریم پیروی کنیم حجت برای ما، از وفات پیغمبر تا قتل عثمان است. در قرن سوم و اما عبارتش اینه: و اما مشایخ و اهل الحدیث من البغدادیین فانهم لا یثبتون امامت علیه. مشایخ اهل حدیث از بغدادیین امامت علی را قبول ندارن. منهم ابن معین و ابو خیثمه و احمد ابن حنبل کانوا یحذفون علیا من الامامه و یزعمون ان ولایته فتنه. سوال میکنیم آیا برگشت به سنت پیغمبر فتنه بود؟ آیا وقتی امیر مؤمنان علی علیه السلام فریاد میکشید که سنت النبی تغییر کرده، من آمدم سنت پیغمبر رو احیا کنم، دین رو احیا کنم، میگید لا نسبت و ولایت علیه؟ ما قبول نمی کنیم. مشایخ اهل حدیث قبول نمی کنن. پس خلاصه اون نکته‌ای که اینجا میخوام عرض کنم این است که همه تأکید شیعه بر امیر مؤمنان علی علیه السلام این است که حضرت تمثال بارز سنت النبی به تمام معنی الکلمه، و اگر ما ایره با دلیل درست بتونیم اثبات کنیم علی القاعده هر کسی که سنت پیغمبر رو دوست داره باید این معشی رو دوست داشته باشه و این روش رو. البته توجه دارید ما این بحثا رو که عرض میکنیم، یه وقت دیگه هم عرض کردم، ما در تعامل با برادران اهل سنت چنانچه ائمه فرمودن هیچ تردیدی نداریم. اینا بحثای نظری تحلیلی است، ولی تعامل با اونها همچنان است که ائمه فرمودن. ما قبول داریم این رو، باید تعامل درستی باشه. روایت رو در کافی ببینید. معاویه ابن وهب قال قلت له، به امام صادق عرض کردم، کیف ينبغي لنا ان نصنع في ما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على امرنا. آقا ما در بین کسانی که باشون رفت و آمد داریم، قوم و خیشامون، دوستانمون، کسانی هستن که ممن لیسو علی امرنا، اعتقاد ما را قبول ندارن، چجور با اونا معاشی کنیم؟ قال تنظرون الی ائمتکم الذین تقتدون بهم، نگاه کنید ببینید ائمه چه معاشی کردن. فتصنعون ما یصنعون، هر کار ائمه میکنن شما انجام بدید. فوالله انهم لیعودون مرضاهم، به خدا قسم اهل بیت به عیادت بیمارانشون میرن. و یشهدون جنازهم، میرن در تشییع جنازه اونها شرکت میکنن. و یقیمون الشهادت لهم و علیهم و یعدون الامانت الیهم. ما در مشی با برادران اهل سنت که مشکلی نداریم، قطعا مشی صحیح، مشی که ائمه فرمودن دستور دادن به ما. اما در مباحث نظری ما همه ی حرفمون اینه که تکریم از اهل بیت. چرا خط اهل بیت رو انتخاب کردیم؟ چرا خطوط دیگران رو نقد میکنیم؟ همش برمیگرده به سنت پیغمبر، هیچی جز این نیست. ما تبلور سنت النبی را در امیر مؤمنان علی علیه السلام میبینیم. لذا در همین نکته که عرض کردم شما میبینید به مجردی که عمل امیر مؤمنان در ایام خلافتش اینجور میشه، توده مردم حمایت از علی میکنن و توده مردم همه نگاهشون این است که مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام عدل به سویه داشت، قسم به سویه داشت. این میشه شعار و این میشه افتخار که آقا امیر مؤمنان تقسیم به سویه کرد و عدل اقتصادی داشت. با وقت اینجاست که وقتی این نکات رو میبینن دوست و دشمن بالاخره فدوی میشه. خلقون خیلی این شعر حرف داره و این شاعر بزرگ اهل سنت خیلی لطیف واقعا گفته، خلقون یخجل النسیم من اللطف و بأسون یذوب منه الجمادا شیمون ما جمعن فی بشر قط ولا حاض مثلهن العبادا. اخلاقی داره مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام، یخجل النسیم من اللطف، میگن لطیفترین چیز نسیم صبحگاهی است. ولی میگه یه چیز من در دنیا پیدا کردم که در لطافت نسیم صبحگاهی رو خجل میکنه، اونم اخلاق مولاست. خلقون یخجل النسیم من اللطف و بعثون یذوب منه الجمادا، از اون بر یه صلابتی داره، یه بعثی داره که با نگاهش دل سنگ رو آب میکن. خب امیدواریم انشالله که در احیاء تکریم اهل بیت بکوشیم، حقایق مکتب اهل بیت رو به درستی بفهمیم و به دیگران منتقل کنیم. انشاءالله این سه روز آینده سه روز بسیار معنوی است. اگر دوستانی توفیقی داشتن برای معقب مونده ها هم انشاءالله دعا کنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک شنبه انشاءالله برد. نقل اینا آدم اصول داره بالاخره، خیلی
بعد از این